بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد
و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین و اللعن علی اعدائهم و مخالفیهم ابد العابدین. باز من چند جمله ای رو مقدمتاً عرض بکنم که همیشه یک بخشی از صحبت من رو همین مقدمه ها اشغال میکنه و امیدوارم که کم بشه و سریعتر بتوانیم به متن قرآن بپردازیم و پیش بریم. خطابم با همه هست و مخصوصاً جوانها. ما از زمان نزول قرآن تا امروز برای تبیین این کتاب هزینه‌های گزافی پرداختیم و داریم می‌پردازیم و شما همینطور مجانی اینجا ننشستید، یعنی اضطراب‌ها، دلهره‌ها و شورش‌های درونی چند خانواده در نسل‌های مختلف پشت سر هم بوده است تا این کلام زنده بمونه و واقعاً بی انصافی است که عمل نکنید. حقاً جسارت به ذات پروردگار و نص کتاب خداست که زیر پا بگذارید. من نمیدونم دیگه با چه زبانی بگم، یعنی برای تفریح اینجا نمیه. قضیه این جلسات قضیه جدی است و اگر کسی میاد که دوستشو ببینه، آشناشو ببینه، صحبت بکنه، تو خیابون بیاد اینجا بشینه، چای بخوره، بره، من درخواست میکنم نیاد. باز این درخواست رو شاید قبلا هم گفته باشم، امروز با تأکید بیشتر میگویم که کار جدی است و داریم هزینه براش میدیم. بنابراین هم گوش بدید، هم به خاطر بسپارید و هم عمل بکنید. این نیاز بشر هست، کمال و تعالی اخلاقی، و باید کسب بکنه و تا زمانی که کسب نکنه در آتش این دنیا میسوزه. شما فکر نکنید زندگی های ما زندگی های خوبیه، علارغم این که تمام این ذره ای کم نیست، تمام نعمت ها را مخصوصا امروز بشر در اختیار داره و همین مایی که به عنوان یک ملت در حال رشد هستیم، در حال توسعه هستیم، نعمتها را به وفور داریم. پس چرا اینطوری هست جامعه‌مون؟ دلیل اصلی رو از قرآن بگیریم، برای این که هر کدام ما، هر یک از ما یک برنامه خاص برای زندگیمون داریم، اونم نه از اول تا آخر، یعنی سه روز یه برنامه داریم، دو روز یه برنامه داریم، یه هفته یه برنامه داریم، همش در حال تغییر عقیده هستیم، یه جا نمی ایستیم که یک عقیده استوار و ثابت رو بگیریم و روی این سنتی هستیم. والله اگر همون دین سنتی رو با تمام مفاهیمش بگیریم و همون رو داشته باشیم، اما بمونیم روش، ثابت قدم باشیم که در جامعه شناخته بشیم که اینا اینطوری هم هر روز به جای بپنیم، هر روز به شاخه بپنیم، یه روز این عقیده رو داشته باشیم، یه روز اون عقیده رو داشته باشیم، یه روز اینجای قرآن ایراد داره، یه روز اونجای حدیث ایراد داره، یه روز اونجای امیرالمومنین ایراد داره. خب این نمیشه، پس رهاش بکنیم. یعنی واقعا اگر ما بدانیم که این هزینه ها پرداختش بیفاید است، چرا پرداخت بکنیم؟ برای چی؟ چه ضرورتی داره که من صبح ساعت 8 برم اونجا بشینم، 6:30 و عصر بیام بیرون؟ چرا؟ و نه من تنها، دیگرانی هم که بودن. فقط برای این که شما قرآن تفسیر نکنید. بله. خب اگر واقعا بی اثر باشه چرا بکنم؟ یه کار دیگه میرسم، منم هزار تا کار دارم. شما ها رو اسیر نمی کنیم از این طرف بود و از اون طرف بود و از این خونه به اون خونه، اینطوری نباشه. یه ارزشی براش قائل باشیم. و بیشتر به جوان ها میگم اول زندگیتونه تصمیم بگیرید که چه راهی رو میخواییم برید. خب آیه 5 را تا میانه ها بیان کردم، باز از اول آیه میخوانم که یادتون بیاد. وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح یتیم ها رو بیازمایید. چرا در مورد غیر یتیم ها این رو نمیگه؟ میگه یتیم ها رو بیازمایید تا زمانی که به حد نکاح رسیدند. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. تا اینجا رو معنا کردیم. اگر که رشد عقلی در آنها دیدید اموالشون رو بهشون بدید. یعنی با غیر یتیم نباید این کارو کرد. چرا غیر یتیم رو نمیگه؟ برای اینکه غیر یتیم ضرورت نداره که وقتی به بلوغ رسید مالش رو بهش بدن. این تو خونه پدر مادرشه، داره کار میکنه و ممکنه مال پدر مادرش هم دستش باشه و اونها دائم این رو دارن آزمایش میکنن و در جایی که ممکنه بخوان مالی بهش بدن اونجاییست که این ازدواج میکنه و این طبیعیست که پدر و مادر مال او و حق او رو بهش میدن. بنابراین اون سفارشی نداره. از این جهت نکته و به اصطلاح تأکید رو روی یتیم میگذارد، اما این یتیم باید به حد بلوغ فکری برسد وقتی که به بلوغ جسمی رسید. وقتی میگه اگر این در مرز نکاح رسید و توانایی نکاح رو پیدا کرد، یتیم هم مرد و زن نداره، یتاما عامه، چه دختر باشه چه پسر، این به این بلوغ که رسید و شما در او رشد را درک کردید، آنست و منهم رشدن، اون وقت فتفا و الیهم اموالهم، اموالشون رو بهشون بدید. خب پس این مال دیگه نباید پیش اون کسی بماند که حالا مال پیشش بوده. وقتی این به این درجه رسید مال رو باید بدهد. همین سوالی که کردن و گفتن مربوط به این آیات همینجاست. یعنی که اگر این پدر بزرگ الان این پسر مرده و این ارث را به این نداده و حالا فوت کرد، اون ورثه باید اینها رو جزء یتامایی بیارن که مالشون داخل مال این هست و از این باید جدا بکنن به شرطی که اونها به حد بلوغ رسیده باشن و بهشون بدن. ولا تأکلوا اسرافا و بدارن. یعنی از روی این که مال رو در راه نادرست صرف بکنید و در خرج آن زیاده روی بکنید، اینطوری این مال یتیم رو نخورید. و روی مبادره، بدار هم مصدر باب مفاعله است. باب مفاعله دوتا مصدر داره، مثل قتال و مقاتله. بدار و مبادرت، مبادرتی که میگیم همین بداره، یعنی اقدام بکنید به این نیت که این مال رو بخورید. پس مبادرتن یا بدارن مال رو نخورید. اسرافن هم همینطور، ان یک برو تا این که اینها بزرگ بشن. و من کان غنیاً فلیستعفف. کسی که بی نیاز هست اصلا دور مال یتیم نره، کاری به اون نداشته باشه. و من کان فقیراً فلیأکل بالمعروف. اگر کسی خودش فقیر باشه و این مال یتیم هم پیشش باشه، این به اندازه ای که رفع نیاز او رو بکنه از این حق داره که بخوره. اما باید بعد پس بده ها، الان فقیره، الان میتواند از این مال استفاده بکنه. خیلی دستوراتی است که میبینیم در تمام دنیا امروز بهش نیازمنده و مخصوصا امروز. نمیدونم تا چه حد شما در جامعه هستید و با مسائل و مشکلاتی که در این زمینه ها پیش میاد سر و کار دارید. این که میگم مخصوصا امروز به جهت این مرگ های ناگهانی است که اتفاق میفته، هم برای پدران، هم برای اولاد، هم برای مادران، در اثر بیماری ها، در اثر تصادمات، اینها پیش میاد و امروز این مسائل در جامعه خیلی مطرحه. و مع الاسف کسانی هم که تا حدودی اهل دیانت هستند مراعات نمی کنند. این که میگم تا حدودی، یعنی از دیدگاه قرآن، از دیدگاه خودشون خیلی متدینند. از دیدگاه قرآن اینها قرآن رو پذیرفتن، وحی رو پذیرفتن، خدا رو پذیرفتن، آخرت رو پذیرفتن، اینها رو پذیرفتن. ولی متاسفانه خیلی آدم دلتنگ میشه وقتی میبینه که نسبت به یتیم بی توجهی میشه و مال یتیم.
و خورده میشه و حتی کلاه شرعی و حکم شرعی براش درست میکنن. درخواستم اینه، خواهشم اینه از طرف قرآن که اقدام بکنیم، یعنی توصیه بکنیم، امر معروف بکنیم، حرکت بکنیم، برویم جلوش رو بگیریم، نگذاریم اتفاق بیفته. اون فقری که شامل حال یتیم ها میشه این مشکلات رو به وجود میاره که میبینید دنبالش اعتیاد داره، بیکاری داره، فحشا داره، بیسوادی داره، جهل داره، نادانی داره. تو همه اینها یه فرهنگ به وجود میاد، اون فرهنگی که اون وقت ما باید با این سختی ها باش مبارزه بکنیم تا از بین بره و از بین نمیره، چون اون عوامل پدید آورندش دائم وجود داره، اونها باید از بین بره. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وکفا بالله حسیبا. وقتی که میخواید مال یتیم رو هم بهش بدید، حالا یک جا یا هر قسمتیش رو میخواید بهش پرداخت بکنید، باید حتما شاهد بیارید، شاهد رو حاضر بکنید و خداوند هم به عنوان حسابگر این جریان و داد و ستد و نقل و انتقال کفایت میکنه. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، برای مردها، مقصود فرزندان ذکور هستند، آنچه را که والدین به جا بگذارند نصیبی هست و همینطور خیشان، یعنی فرزندان از خیشان ارث میبرند. حالا بعد در آیات بعد توضیح میده که این خیشاوندی چطور موجب ارث بری میشود. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان، زنان هم نصیب میبرند از آنچه که پدر و مادر به جا میگذارند. چرا اینجا نمیگه دختران و پسران در برابر والدان؟ باید بگه که مثلا برای پسرها نصیب هست و برای دخترها نصیب هست. میگه للرجال وللنساء، این تکمیل میکنه، یعنی رجال و نساء دختران رو هم شامل میشه، پسران رو هم شامل میشه. اما اگر گفت پسران و دختران، نساء و رجال رو شامل نمیشه. بعد این نقص به وجود میاد که خب پس تا وقتی که اینها دختر و پسر هستن ارث میبرن، وقتی ازدواج کردن دیگه ارث نمیبرن، ولی وقتی میگوید رجال و نساء یعنی این تا زنده است، تا آخر عمر این از این پدر و مادر ارث میبره در هر شرایطی که خب شرایط حالا آیه به آیه ذکر میشه. اون چیزی که شما شاید دقت کرده باشید در فقه استدلالی آمده و در یک مقاله هم که مرحوم پدر در آراء مرحوم حاج رحیم ارباب نوشتن، یکی از مواردی رو که نقطه افتراق بین مرحوم ارباب و خودشون با سایر فقها دانستن در همین مسئله بود و همین آیه رو هم یکی از چیزهاست که بهش استناد میکردن، کلمه مما که میگه هرچه، هرچه را که پدر و مادر به جا بگذارن، بنابراین تقسیم این که زن از غیر منقول نمیبرد و از منقول میبرد و این کارها و احکامی که در فقه نوشتن که مثلا اگر که زن راضی نشد پنجره اتاق و در اتاق جز منقوله، میتونه در اتاق بکنه ببره، و چقدر خونه ها رو تخریب میکردن که مثلا پنجره میرسید به دختر، میگه من پنجره رو میخوام، باید بکنن بهش بدن. تقسیمش اینطوری میشد دیگه، منقول و غیر منقول. بعد این آیه که میگوین فقط کلمه مما، از هر چه دیگه این تفکیک نداره، هر چه را که به جا بگذارن از منقول و غیر منقول ارث میبره دختر و پسر. آیه صراحت داره. حالا من نمیدونم اونها چطور توانستن با چند روایت آیه رو اختصاص بدن به یک مفهوم خاص. ول اقربون، خیشان هم که به جا بگذارن اینها ارث میبرن. مما قل منه او کثر، چه زیاد باشه چه کم باید تقسیم بشه. این حالا قابل نداره بود، این حالا 1000 تومن به جا گذاشته بود، اینو تقسیم بکنیم مثلا به یکی 20 تومن برسه، به یکی 10 تومن برسه، نه قرآن میگه باید تقسیم بشه. چه کم باشه چه زیاد. در این آیات واقعا آدم خیلی باید فکر بکنه، خیلی. من خودم وقتی میشنم فکر میکنم و میرم در همون زمانی که آیات نازل میشده، حالا یا در مدینه یا در مکه، هرچه آدم بیشتر فکر بکنه حیرتش بیشتر میشه که خب چطور یه آدم بشینه و با این دقت، خود آدم پیامبر تنها با فکر خودش این تقسیمات رو، و هم در جنبه های اقتصادی و هم در جنبه های اخلاقی و هم در جنبه های جهادی و هرچه بگیرید شما، و بعد آخرش رو که آدم روحم میریزه میبینه واقعا نظام عادلانه است و نظام کاملی است. یه مقداری این تردیدهامون رو نسبت به قرآن کم بکنیم. بازم میگم مخصوصا جوانها که آیا حالا امروز به درد میخوره، امروز به درد نمیخوره، میشه اجرا کرد، نمیشه اجرا کرد، چرا به زبان عربیه، چرا به فارسی نیست؟ خب اگه به فارسی بود عرب ها میگفتن چرا به فارسیه، چرا به عربی نیست؟ این چیزهایی که توی ذهنمون میچرخه اینا خیلی عمر رو تلف میکنه و اجازه نمیده که ما به اصل بپردازیم. خیلی از علوم، قبلا هم مثال زدم براتون در همین یک مورد زبانش، خیلی از علوم با زبان خودشون به کشورها رفتن. چرا پزشکا معترض نیستن؟ چرا علوم پزشکی به زبان انگلیسی ما نمیخوان؟ خب به زبان فارسی باشه، الا نمیخونه. یک برنامه اگر قرار مفید باشه به هر زبانی هست باید آدم بره یاد بگیره، اگر قرار مفید باشه، یعنی این ارزش رو داره. خب ما این کارها رو زمین گذاشتیم، یعنی اینقدر که حتی در همین تابستان شما نگاه بکنید از بچه های 5 ساله ما بره تا 40 ساله 50 ساله شما تابستون کجا میدید؟ ما خب یه هر روز روز 2 ساعت کلاس زبان میشون. اما اگر بنده کلاس عربی، زبان عربی تشکیل بدم، مجانی هم باشه و بیان، یک کلمشو نمیرم مطالعه بکنم. از همونجا که میره بیرون کتابشو میبنده تا دوباره برگرد همونجا بشینه. این عنایت ما به قرآنه. اما اون زبانو دنبالش میدویم، هیچ هم معترض نیستیم. معترض نیست، خرجش هم میکنیم. چه همه هزینه. کرایه رفتن، آمدن، توی صف اتوبوس معطل شدن، شب دیر رسیدن، گرسنگی کشیدن، گرما خوردن، تو این کلاس نشستن که 4 تا کلمه انگلیسی یاد بگیره، ولی پای کولر نشوندن، پای بخاری گازی نشوندن، سر میز نشوندن، پذیرایی کردن و بهترین شکل زبان تدریس کردن، اصلا عنایتی نیست. این دردا رو آدم کجا ببره؟ من نمیفهمم. یعنی دلم میخواد تکلیف خودم حداقل بدونم که من چیکارم، چیکار باید بکنم. یک برنامه است قرآن. خب پس همه نصیب مفروض دارن، یعنی نصیبی که و بهره ای که واجب شده است، یعنی خدا اون رو واجب میکنه. و اذا حضر القسمت اولو القربا والیتاما والمساکین فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. اگر موقع تقسیم خیشاوندان حضور داشته باشند، این حضور در جلسه نیست، یعنی حیات داشته باشند، زنده باشند، خیشاوند زنده باشد، حیات داشته باشد، و همینطور یتیم ها و همینطور مساکین درمانده ها، به اونها روزی بدید، از این مال باید روزی به اونها داده بشه. اینها برای همه هست، چه ضعیف چه غنی، ولی در هیچ یک از طبقات اصلا مورد توجه نیست، اصلا نمیدونن حکم را. یک شیشم و یک هشتم و یه چیزی میدونند و بعدم نه یه طوری میخوان که به همش بزنند، رو اون قاعده هم حتی تقسیم نشه. خیلی جاها هست که افراد وصیت‌نامه نوشتن، وصیت‌نامه‌شون هست، کسانی که حاضر بودن امضا کردن وصیت‌نامه رو اولین کسانی بودن که خودشون وصیت‌نامه رو زیر پا گذاشتن. جاهای دیگه هم همینطوره. اگر واقعا آدم کنکاش بکنه به جایی نمیرسه جز این که بگه یا قیامت و معاد رو قبول نداره، یا این قرآن و وحی رو قبول نداره، یا خدا رو قبول نداره، به اینجا میرسه. و الا با این صراحت نمیشه، حتی در قوانین عرفی هم نمیشه این کارها رو کرد. آخر آیه بسیار جالبه، و قولو لهم قولا معروفا. یعنی باید با خوش روی و خوش اخلاقی و خوش کلامی صورت بگیره. اونطور نباشه که قرآن مثال میزنه که اگر که شما واقعا میخواید بیاید و درو بکنید و اینا، پاشید بریم صبح زود که یه وقت این فقیرها متوجه نشن و بیان ازتون یه چیزی بخوان. و خدا اون باغ رو مثال میزنه که باغی بود و سوره قلمه، انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصبحین ولا یستسنون. اون اصحاب باقی که گفتند که ما سوگند خوردن که صبح زود میریم و درو میکنیم، میوه ها رو میچینیم، محصول رو درو میکنیم، اما به یاری خدا نگفتند، نگفتند ان شاء الله اگر خدا بخواهد. فتاف علیها طائف من ربک فاصبحت کالسریم. صبح که آمدن دیدن همه چیز درو شده، هیچی نمونده، از بین رفته. فتنادوا مصبحین، خصوصیتشون این بود که صبح یکدیگر رو صدا زدن که انقدوا علی حرسکم ان کنتم صارمین، که حرکت کنید بریم درو بکنیم اگر اهل درو هستید. فانطلقوا وهم یتخافتون، پس حرکت کردن دست جمعی به سوی باغشون که درو بکنن و پچ پچ می کردن، در گوشی به هم می گفتن الا یدخلن هل یوم علیکم مسکین، فقیر فقرا نفهمن که ما امروز درو می کنیم. و این اخلاق شایعه، شایعه، فقیر فقرا نفهمن. اون وقت اینجا میگه که قولو لهم قولا معروفا، به جای اینکه در گوشی پچ پچ بکنید که نفهمن، نه اصلا دعوتشون بکنید، بیای تشریف بیاری اینجا، شما هم یه سهمی دارید که با خوشرویی و خوش زبانی و خوش اخلاقی به آنها داده بشه. ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا. کسانی که از این قضیه بیمناکند که از دنیا بروند و فرزندانشان ناتوان بمانند. خب این بیم رو همه دارن و شما میبینید مخصوصا در جوامع اسلامی و شرقی پدر مادرها هر چه که زحمت میکشن برای فرزندانشان، و ناشی از این بیمه که یه وقت ما از دنیا بریم و اونها دست خالی باشن. خب پس باید چه کار بکنه؟ فلیتقوا الله. نه اگه سر اونا میترسن، باید که پرهیز از معصیت خدا را پیشه بکنند. تقوا از معصیت به خاطر اولاد، که این مال حلال باشد و پاک باشد ولو اندک، این برکتش بیش از اینه که از دایره تقوا خارج بشوند به خاطر اولاد. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، گفتارشون گفتار محکم باشه. یعنی برای کسب مال دروغ نگوین، دروغ قول سدید نیست. برای کسب مال غیبت نکنن، غیبت قول سدید نیست. برای کسب مال، و همینا به خاطر فرزند ها، فرزندی که سرش میترسه و همه میترسند، چاپلوسی و تملق برای کسب مال این قول سدید نیست. و همینطور همه این چیزهایی که قرآن قول سدید نمیداند. قول سدید رو چی میدونه؟ یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. قول ثابت کلام الهی است. این قول سدید رو این بمان، از این چارچوب خارج نشو. شما اصلا تجسم بکنید یه همچه فضایی رو ببینید، دیگه توش غیبت هست، دیگه گله هست، دیگه شکایت هست، دیگه دادگستری هست، دیگه قاضی هست، دیگه وکیل هست، اصلا همه اینا از بین میره. جامعه سالم، همه وظایف خودشون رو میدونن، همه عمل میکنن و همه به خاطر اجرای اوامر الهی عمل میکنن، نه به خاطر اینکه مزد بهشون بدن و توی بهشت برن و از آتش جهنم خارجشون بکنن یا داخلشون نکنن. اینطور نباشه و قرآن این رو میخواد. این عنصر همون چیزیست که خدا میگه این خلیفت اللهه، این جانشین منه. یعنی همون چیزهایی رو که من اراده کردم که انجام بگیرد این داره انجام میده، داره اراده من رو عملی میکنه، اجرا میکنه. خود به خود نظام اصلا یعنی همین، خود به خود ثواب بر این حرکت مترتبه، خود به خود آتش از این حرکت جدا میشه و دور میشه، خود به خود جنت و بهشت درون این حرکته، اینا باشه، همراهشه، ازش تفکیک نمیشه. نمیتوانیم بگیم بهشت یه چیزیست جدا از این حرکت و از این برنامه و از این عمل و از این اخلاق. بهشت چسبیده به خلیفت اللهه، همراه بابوست، و آتش که زدشه با شیطانه و اون دیگه خلیفت الله نیست. اون استکبار کرد، اون ابا کرد از اینکه که بپذیرتی خلیفت الله باشه. پس اصلا این که مثلا ما نیت بکنیم که این کار را میکنیم که ثواب داشته باشد یا آتش نداشته باشد یا بهشت داشته باشد، این طبیعی این عمل، اگر عمل درست باشه. ولی اگر عمل غلط باشه و نیت ما درست باشه، نه، درست نمیشه. من نیتم اینه که بزرگترین دانشمند دنیا باشم ولی شبانه روز بخوابم، نمیشه. خیلی هم دعا میکنم، خیلی هم از خدا میخوام، خیلی هم نذر میکنم، نمیشه. این راه داره، راهش مطالعه است، خوندن، دانشگاه رفتن، استاد دیدن، بیداری کشیدن، نخوابیدن، کتابهای خوب خوندن و همینطور امتحان دادن بر هر کتاب و درسی است. خدا همیشه الان هم گفت انا بلونا هم که ما بلونا اصحاب الجنه، ما اینا رو آزمایش کردیم، همونطور که اصحاب باغ رو آزمایش کردیم، آزمون لحظه لحظه و به نمرات ما پاداش میده. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. کسانی که از روی ستم، چون بالاتر گفت اگر فقیر باشه میتواند از مال یتیم بخوره، اینجا میگه کسانی که مال یتیم را ظلمن بخورند، نیتش ستمگری باشه و خوردن این مال به اسراف و بدار، که در آیه نیمه های آیه ششم بود، اینها بدانند که در دلهاشون آتش میخورند. باز در جای دیگر آتش در دل خوردن رو خیلی سریع‌تر از این میگه، در بقره بود ازش رد شدیم. الذین یشترون بآیاتنا ثمنا قلیلا اولئک الذین یأکلون فی بطونهم النار. اینها کسانی هستند که در دلهاشون آتش میخورند. پس تبدیل آیات الهی با ثمن اندک، یعنی آیه رو بفروشه به بهای اندک، تا اونجا مفصل توضیح دادم که فروش آیات چطوریست، اینا در دلشون آتش میخورن. پس این هم که مال یتیم رو نمیده، در دلش آتش میخوره، یعنی دلشون کانون آتشه. اینها وجودشون سوزاننده است، خاکستر کننده است، از بین برنده است. و اینها فکر نکنن که حالا خوردن و یه آب خنکی هم روش. یک جایی آیا ما میرسیم که یک قضیه که در دادگاه مطرح میشود، یکی از طرفین که واقعا مقصره بگه من مقصر بودم، ازش شکایت شده، بردنش دادگاه. قرآن این رو میخواد، قول سدید اینه که بگه من مقصر بودم. شما ببینید در همین تصادماتی که اتفاق میفته توی شهر، توی جاده ها، من خودم به کرات شاهد بودم که کسی که مقصر بوده، چون مجبور بودیم بایستیم تا این جریان مثلا راه بسته میشده، پیاده میشدیم اینا، که مقصر با شتاب میرفته پیش مأمور که به او رشوه بدهد که مثلا اون کروکی نقشه رو به نفع من بکشه. این اسلام نیست، این قانون نیست، این اخلاق نیست، این کمال نیست، این قول سدید نیست. این خوردن آتش در دل، فکر مون حالا اینجا 400 هزار تومان نداد، اون رو محکوم کرد و بعد چه همه دوندگی دنبال همین یه تیکه کاغذ که از این افسر این کاغذ رو بگیره و این بده و این بنویسه. خب اینها و مقصر مردمن، اون کسیست که میخواد این کارو بکنه، اون کسیست که اقدام به این کار میکنه. حالا بعد همین قضیه اگر رفت اون شکایت کرد که گفت نه ایشون مقصره، این حاضره بیاد توی دادگاه، این میره 10 تا وکیل میگیره. قرآن اینا رو نمیخواد. قرآن یک جامعه میخواد سالم، زن و مرد خلیفت الله باشند و همه پیوسته در اندیشه جلب رضای خالق باشند. خیلی عمر ما کوتاهه و خیلی زود میریم، این تا بیام چشم به هم بزنیم تمام شده. فقط در صورتی میتوانیم خلاف قرآن عمل بکنیم، باز تکرار میکنم، که معتقد به خدا و معاد نباشیم، معتقد به حیات بعد از این دنیا نباشیم، و الا اگر باشیم خیلی باید کوشش بکنیم و بهتر از این عمل بکنیم. خیلی آسانه ها، چون ما خیلی آدم های بدی نیستیم، واقعا میگم اینا، خیلی بد نیستیم. یعنی تو هر کوچه پس کوچه ما پلیس نیست، نمیدونم کسی که مراقب باشه نیست، نگهبان نیست، و جامعه تقریبا داره زندگی میکنه. یعنی در یک شهری که حدود 3 میلیون جمعیت داره، وقایع ناگوارش خیلی کمه، و من بارها گفتم این به خاطر همین یک ذره دینی است که هست. اینو مراقب باشید، اگر رفت بسیار بسیار بد میشه. الان اگر دو نفرم که با هم اختلاف پیدا میکنن دعواشون میشه، اقلا میتونه با هم یکم داد بزنن سر هم، زود دست به چاقو و شمشیر و اسلحه نمیبرن. و این حسنه، هنوز آثار همین یک ذره دینی است که باقی مانده. البته این اعتقاد منه. و سیسلون سعیرا، این کلمه به معنای درآمدنه. سلی یسلا یعنی که در یه جایی درآمد، یعنی توش واقع شد، داخلش شد. سیسلون سعیرا یعنی در آتش سوزان وارد میشن، قرار میگیرن، داخل اونجا میشن. یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اصلا خداوند شما را نسبت به فرزندانتون سفارش میکنه. چطور؟ توصیه میکنن که بهره پسر به اندازه بهره دو دختر باشد. و اینجا غالبا اشتباه کردن، مخصوصا متجددین. متجددین ما خیلی اطلاعات دارن. من امروز اونجا یک کمی بیکار شدم، یک کتابای بود ورق میزدم، از قول علی امینی یه چیزی نوشته بود که در یه جلسه ای صحبت میکرده، اطلاعاتشو میخوام بگم. حالا اون اطلاعات میخوام برای اطلاعات این آیه مثال بزنم. و گفته بود که ما به نجف اشرف که مشرف میشویم، در قبر پیامبر اکرم که وارد میشویم، پای قبر عثمان دفنه. اون وقت سنی ها برای زیارت عثمان میان و مسلمان ها برای پیامبر. سنی ها. حالا این نوع اطلاعات با این نوع اطلاعات اگر بخواید وارد این آیات بشید، همین میشه که شده که میگن این آیه تفاوت قائل شده است بین ارث زن و مرد. اصلا این نیست. ببینید اینجا دختر و پسره، هیچ کاری به زن و مرد نداره. زن و مرد رو در آیات دیگر حقوقشون رو تعیین کرده، اینجا دختر و پسره. چرا؟ خیلی هم واضحه، قبلا هم توضیح دادم، شما هم همتون شنیدید، باز تکرار میکنم. برای این که مجموعاً اموالی که نصیب دختر میشه از بدو تولد تا پایان زندگیش بیشتر از مجموع مالیست که نصیب پسر میشه. چون پسر باید نفقه بده، توی قوانین اسلام ها، نه جای دیگه. پسر باید نفقه بده، باید خانه و مسکن تهیه بکنه. عرض کنم که تا پایان عمر باید نفقه بده، باید کار بکنه، یعنی وظیفه اون این که این هزینه های خانه رو تأمین بکنه و به دست بیاره. دختر جهازیه میگیره، عرض کنم که از پدرش ارث میبره، حالا نصف، از شوهرش مهر میگیره و واجب و نفقه هم نداره، یعنی هیچ هزینه و مسئولیتی بر عهده‌اش نیست، بلکه میگیره. یعنی هر روز هم میتواند هزینه روزانه شخصی خودش رو هم از شوهرش بگیره. بر این اساس پسر از ارث به اندازه دو تا دختر میبره. خب حالا شما میگید امروز دخترهام کار میکنه، خب این یه حسنه، کار میکنن میتوانن مشترکاً زندگی خودشون رو بچرخانن، ضمن اینکه قرآن و همینطور فقه و روایات اجازه دادند که اون کاری رو که زن میکنه و حقوق میگیره، پول به دست میاره، مال خودش باشه و توی خونه خرج نکنه، اینم افزون میشه بر ثروتش. ضمن اینکه جواهراتی رو که میگیره مال خودشه، اختیارش رو داره، میتونه بفروشه، میتونه خرج بکنه. اما خب اخلاق اینه که این زندگی مشترکه، مشترکه و باید با هم بچرخانن، با هم بگردنن، با هم تأمین بکنن. از این جهت خب اینها با هم کار میکنن، خوبه، خیلی هم خوبه، حسن در واقع معاشرت، حسن اخلاق، کمال اخلاقی است. بنابراین از این بابت هم وقتی انسان به کمال اخلاقی رسید نگران نیست که چرا. حالا فرض بگیرید دختر و پسر از خانه و بعد که ازدواج میکنن، مثلا این دختر که زن این پسر میشه ناراحته که این پسر دو برابر از خواهرش گرفته یا خوشحاله؟ اگر ناراحته از شوهرش بگیره ببره بده به خواهر شوهرش، بگه این زیادی گرفته، بله انصاف داشته باش، و این شوهر من که اومده از تو که خواهر شوهر من هستی اضافه تر گرفته، حالا من نصفشو بر میگردم، بفرما کدومات حاضر این کار بکنه؟ تازه خوشحالی، خوشحالی که آورده. همینطور اون شوهر که میاد نسبت به این و این نسبت به اون، بنابراین نسبت مساوی میشه و هیچ کس از کسی گله‌مند نیست. اما یه جایی ثروت باید تعدیل بشه و این رو خواهش میکنم فراموش نکنیم، یعنی بیشتر به این قضیه بپردازیم. و امروز حالا این مسئله شد من ذکر بکنم، این قضیه همین بنیاد رو بهش اهمیت بدید، همین شهریه کمی که مقرر کردید بپردازید. خوشحال نباشید که حالا جلسه نیست بلشتی که اینام یادشون رفت، طور نیست، اینو خواهش میکنم خوشحال نباشید، بدید و بدانید که در همین مسائل، یعنی حل مشکلات جوانها، مصرف خواهد شد و مع الاسف همین چند موردی که این مشکل رو حل کرده کفگیر به ته دیگ خورده و این بده، یعنی نباید اینطوری باشه. اونایی که بیشتر دارن بیشتر بدن، اونایی که کمتر دارن کمتر، همه بدن، یعنی اونایی که ضعیفن نگن ما که نداریم، ما اصلا باید بگیریم، نه، همه دست دهش داشته باشیم. اگر کسی واقعا ماهی 200 تومانی هم میتونه بده، بده، خوبه، خجالت نکشه، ما 200 میدن، تا این تعدیل ثروت بشه و این مشکلاتی که جوانها دارن و ما نسبت به اونها مسئولیت داریم. من واقعا خودم، سایر دوستان که میبینم نسبت به این موضوع کاملا نگران و مضطربم، کاملا، مخصوصا جوانها بدونن، یعنی کاملا ما به فکر دخترها و پسرها هستیم و دائم به فکرشونیم. اگر کاری نمیشه دیگه در توانمون نبوده، باید اقدام بکنیم. و این یوصیکم الله، ببینید خطاب جمعه، وقتی میگه اولادکم، همه اولاد ما هستن، همه جوانها اولاد ما هستن و خدا همه جامعه رو داره وصیت میکنه، نمیتونیم رها کنیم. ما نسبت به جوانها تا حدودی بیتوجهیم، به درد دلشون رسیدگی نمی کنیم، باشون گفتگو نمی کنیم، وقت نمیگذاریم، مسائلشون رو گوش نمیدیم و اینا زیان آوره. خب چون وارد تعداد زوجات میشه و بحث داره، من آیه رو همینجا رها میکنم، به بحث خاتمه میدم، دعا میکنم، آمین بگویید انشاءالله در فرصتهای بعدی. و یکی از دعاهاتونم اگر که علاقه من هستید، که هستید، میدونم هستید، چون واقعا خیلی سخته که اینطوری از اون سر شهر شما رو به این سر بکشونن، از این سر به اون سر بکشونن و شما بیایید، این جای تشکر داره و نشون میده که معتقدید، ایمان دارید. از این جد یکی از دعاهاتون، مخصوصا وقتی که نماز شب میخوانید، دو رکعت نماز طلب خیر
قبل یا بعد از نماز صبح میخوانید، از خدا خیر میخواهید که در این روز به شما خیر بدهد، یکی از دعاهاتون این باشه که ما از این فیض قرآن محروم نشیم و کسی نتواند انشاءالله ما رو محروم بکنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى و جعل عاقبت امرنا خیر انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون و متشکر.